بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو الغاصم المصطفی محمد و علی آل بیت طیبین الطاهرین الغلات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. منظر مبارک سروران معظم به حضار گرانقدر گفتگو در آیات بینات سوره شریفه مائده می باشد. آیه که قرائت شد آیه 55 و آیات بعد از آن است که تقدیم می‌داریم انشاءالله. بدون مقدمه وارد بحث همین آیه مستدلن خواهم شد. فرمود انما ولیکم الله، آیه مبارک معروف و مشهور در ذهن آیان عزیزان می باشد. نام این کریمه مبارکه رو آیت الولایه نامیده ام مفسرین شیعی این آیه مبارکه رو نام خاصی به اون دادند، آیت الولایه. و از آیاتی است که شاید در مجموعه قرآن کریم کمتر آیه وجود داشته باشد که پیرامون این آیه این مقدار مطلب و بحث و روایات در شأن نزول اون وارد شده باشد. به ترتیب از مفردات آیه مبارکه خدمت آیان وارد می شویم، اونگاه در مجموع آیه ببینیم سخن به کجا می رسد. فرمود انما ولیکم الله، کلمه که در اینجا ملاحظه می فرمایید در اول آیه آمده است. انما در ادبیات عرب اون ادات حصر می گویند. هنگامی که شما در فارسی می خواهید مطلبی رو منحصر کنید می گویید این است رو جزی نیست. این اصطلاح رو کلام عرب با انما میگوید. سه راه و سه طرق برای حصر در کلام عرب وجود دارد که یکی از اونها واژه انماست. انما این است و جز این نیست، فقط این است. انما ولیکم الله، جز این نیست که ولی شما خداست، رسول خداست. والذین آمنوا، که حال خواهیم رسید. کلمه ولی از ماده ولایت یا ولایت می آید. جمعی از لغویون بنای بران دارند که تفکیک بین این دو واژه داشته باشند، بگویند ولایت معنایی دارد و ولایت معنای دیگری دارد. اما عمده محققین لغت شناس و واژه شناس ولایت و ولایت رو یکی می‌دانند. هر دوی این کلمه را از جهت معنا یه معنا برای اون قائلند، دو قرائت. و فراوان داریم بدین شیوه که واژه‌ای ممکن است با حرکات اختلافی در حرف اول قرائت شود اما معنا و مفاد یکی باشد. کلمه ولایت یا ولایت اونها که تفکیک میکنند میگویند ولایت به معنای محبت است و ولایت به معنای نصرت به سرپرستی. فرقی نمیکند. ولایت یا ولایت سه معنا دارد. این واژه دارای سه معناست. ولایت یک معنای اون محبت است. ولی یعنی حبیب، یعنی دوست. خود ولایت یعنی دوستی. معنای دومی که وجود دارد در کلمه ولایت نصرت است، یاریست. ولی یعنی ناصر، اون کسی که نصرت دیگران میدهد. این هم خاطر مبارکتون باشد که واژه ولی و مولا در کلام عرب دقیقا یک معنا دارند. حالا این بحث صرفی هم دارد، بحث ادبی هم دارد، بماند به جای خود. خود واژه مولا و ولی در ادب عرب صرف خارج از قرآن، خارج از مباحث قرآن، دارای یه معنا هستند این دو. پس معنای دوم واژه ولایت یعنی به اصطلاح نصرت، یاری دادن. سومین معنایی که کلمه ولایت دارد یعنی تصرف، تدبیر الامر، همان که در پارسی شما سرپرستی معنا می فرمایید. اون تدبیر امر و تصرف در کار دیگران را اون را ولایت می گویند. این سه معنا برای واژه ولایت و ولایت وجود دارد. و ولی اون کسی که دارای این مقامات است. حال ببینیم مناسب با اون چه در اینجا خداوند سبحان می فرماید کدام است؟ کدام است که انما ولیکم الله، فقط ولی شما خداست؟ کم خطاب به جامعه اسلامی است، به جامعه انسانی است. انما ولیکم الله، ولی شما خداست. تا آخر آیه برویم برمیگردیم. و رسوله، و این مقام را فقط بعد از خداوند سبحان رسول خدا دارد. این مقام شامخی است که زیبنده قامت رسا و رعنای وجود مقدس نبی مکرم اسلام است. و رسوله، بدنبال رسول و الذین آمنوا، اون کسانی که ایمان آورده اند و یقیمون الصلاة. اولین نشانه بارز اینها و اولین مظهر و عاملی که تثبیت کننده ایمان واقعی اینهاست در منطق قرآن آن است که یقیمون الصلاة. اینها با فرهنگ قرآن خو کرده و اونس گرفتند و نماز را اقامه کردند، به اون معنایی که اقامت الصلاة را بارها محضر و بارک عزیزان گفته ایم. اون که شکوه نماز در زندگی اینها و در حیات اینها خودش رو نشان میدهد و تجلیات نماز حیات اینها رو تحت شعاع قرار داده است. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، و اونها که زکات ایتا میکنن، پرداخت زکات میکنن، زکات میدهن. مستحضر که کلمه زکات در نوع آیاتی که قبل از هجرت پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، تا زمانی که پیغمبر به مدینه نیامدن، حتی در سالهای اولی که رسول خدا به مدینه آمدن، یعنی بیش از 15 سال از تاریخ اول نزول قرآن، زکات به معنای اون به اصطلاح واجبی که آیان عزیزان میشناسید یقینا نیست. چون مسئله زکات نیامده است، چون مثلا این که در چند چیز خاص، در 9 چیز خاص نصاب ویژه‌ای داشته باشد و حقی به عنوان زکات شرعی گرفته شود از مال مسلمین وجود نداشته است چنین چیزی. و در آیاتی که قبل از هجرت پیغمبر آمده است فراوان واژه زکات وجود دارد. نمیشه که معنایی بخواد بعد بیاد قبلا اسمش بگویند. کلمه زکاتی که در این 15 سال آمده است اصلا به این معنا نیست. حال در جای خودش مفصل گفتیم بیشترین استعمال این زکات متعارفی که در ذهن عزیزان است در قرآن تصدق است. به کلمه صدقه به این معنا می آید. اگر ما بخوانیم زکات رو دقیق معنا کنیم، یعنی مجموعه وظایف مالی، هر آن وظیفه مالی که داریم ما، هم از آن که واجب باشد، مستحب باشد، هر گونه انفاق مالی خداپسندانه ما در شرع مقدس می توان در قرآن زکات گفت. اگر بخوایم زکات رو معنای خاصی بدانیم، زکات فقهی بدانیم، یا معنای ویژه دیگری برای اون قائل باشیم، نیاز به قرینه داره. باید دلیلی داشته باشیم که این معنای عام نیست، بلکه معنای خاص اراده شده است. انعام فرمودید. و یؤتون الزکاة، اینها کسانی هستن که تصدق میکنن. اینها کسانی هستن که وابستگی به مال ندارن. اینها کسانی هستن که ایتا نفرمود یؤتون الزکاة، فرمود اینها با ته دو نقطه گفت، منقوط گفت، نه با که. اینها به سادگی میدهند، چون ایتا اون دادن از ماده عطا میاد. عطا یعنی آمدن به راحتی. کسی که با بدون سر و صدا و بدون دبدبه کبکب و با آسانی و جای میرد و میآید، این عطاست، اتیان از این دفعه آمد. ایتا هم اون پرداختی است که درش خیلی سهولت وجود دارد. هیچ نیاز نیست که صد مرتبه بیان دوباره تا درهمی بگیرن. اون که به سادگی میدهند، اون که بدون تعارف و تشریفات میدهند، این ایتا است. و یعطون از زکا، و اینها چنین انفاق میکنند. و هم راکعون، و اینها وقتی که چنین انفاق میکنند، و هم راکعون، اینها در حال رکوعند. کلمه رکعه خود در لغت به معنای تحت رأسه، به معنای بدن رو و سر رو به زیر آوردن است. خود این معنای لغوی رکوع است. و در عرف شرعی میدانید که رکوع از بالاترین عناوین و صفات است. وقتی که خداوند می سپارد اون 8 صفت رو بازگو می کند در سوره مبارکه توبه، الراکعون الساجدون الحامدون، اونجا الراکعون الساجدون، سجود و رکوع به عنوان دو عاملی که اینها ممیز شخصیت اهل تقوا هستند و فضیلت انسانهای برجسته رو مطرح می کنند، بازگو می شود در قرآن کریم. اما فرقی که بین رکوع و سجود دارد آن است که سجده در هر حال مستحب است ولو خارج از نماز باشد، اما ما رکوع مستحب بیرون از نماز نده. مستحب است شما در حالات خوشی در زندگی اگر یه احساس خوبی به قلبتون دست داد، اگر احساس کردید تلفن زنگ زده پیغام خوشی بهتون دادن، اگر یه چیزی دید از فرزندتون، اگر یه نکته برجسته‌ای رو از همسرتون دیدید، از خودتون احساس خوشی بهتون دست داد، همونجا بر خاک بیفتید. این مستحبه که همونجا سر را بر خاک بگذارید و بگویید سجدت که یا رب تعبدا و رقا، خدایا به تمام وجود شکر از تو میکنم و ثنای تو میگویم که چنین عنایتی به من متوجه کرد. این سجده در آن، اما اگر لطفی به شما شد مستحب هم هست که شما رکوع هم بکنید؟ نه، رکوع به خودی خودش استقلالا استحبابی ندارد. رکوع جاش کجاست؟ فقط در نماز است. لذا در قرآن میبینید که راکعون یعنی مسلین، یعنی مسلون، یعنی نمازگزاران. ارکعو من راکعین یعنی نماز بگذارید با نمازگزاران. خود راکعون نمازگزاران. در کل به نماز رکوع گفته میشود، چون رکوع عملی است، واجبی است، اختصاص به نماز دارد، از ارکان اصلی نماز محسوب میگردد. فرمود و هم راکعون، پس یعنی چی؟ و هم مسلون، یعنی اینها همینطور که انفاق میکنند، همینطور که اینها ایتاء زکات میکنند، در حالت نماز و در حالت رکوع. رکوع ویژگی نماز است. و هم را خب تا اینجا خدمت آیان عزیزان یه مرور سطحی کردیم الفاظ را، حال برگردیم ببینیم با توجه به این واژگانی که گفتیم یه کلی آیه رو باز بررسی کنیم، اونگاه مباحث جنبی مطلب رو بازگو خواهیم کرد. انما ولیکم الله، این است و جز این نیست که ولی شما فقط خداست، رسول و این کسانی که این صفات را دارن. حالا ببینیم با کدامش از معانی ولایت این صفات، این سه عنوان، عنوان الله، عنوان رسول، عنوان الذین آمنوا، منفق و مؤدی زکات، با کدام که این سه تا عنوان و واژه جور در میاد؟ خب دیگه ما جایی هم کاری نداریم، خودمون بررسی کنیم آیه شریفه رو. عرض کردیم معنای اول برای ولایت یعنی محبت. فقط بدانید کسی که شما را دوست دارد خداست و رسول است، و اون کسانی هم که ایمان دارند نماز میخوانند و زکات میدهند و ایشان رکوع میکنند، در رکوع زکات میدهند. آیا اینطور است؟ آیا واقعا دوست اهل ایمان اونهایی هم که فقط زکات میدهند؟ اگر یک کسی نتونست اصلا چه بکنن؟ به سر گفتن میره بر نمی آوری؟ گفت آزادگان توی دست. اون کسی که ندارد که بدهد، مگر خدا بر دوش او وظیفه‌ای میگذارن؟ مگر تمام مسلمین اون شرایط رو دارن که اینها دهنده و مؤدی باشن؟ نگاه ممکنه گیرنده باشن؟ توان پرداخت مالی ندارن؟ این که آری نیست، این که ننگی نیست. اگر دست توهیست اما سینه مالا مال است، ایمان و عزت است، این که منقصدی وجود ندارد برای کس که چنین باشد. آیا این ولایت به معنای محبت فقط محبت به اهل ایمان، کسانی دارند که پول دارند، کسانی دارند که مال دارند که میتوانند زکات بدهند؟ این که مشخص درست در نمیاد. این که روشن این هست هست غلطی است. ولایت اگر به معنای محبت باشد در آیه شریفه، یعنی فقط اونهایی که زکات دارند و اونهایی که فقط میتوانند بپردازند، حالا تصدق بدن، زکات بدن، اینها فقط محبت به اهل ایمان دارن، اونم اون نوعشون که در رکوع میپردازن. خب این مصداق بیرونیش کجا میشه؟ کی میشه با چه خصوصیاتی که ما این رو حسن؟ نه، خود قرآن میگه المؤمنون، ان المؤمنین و المؤمنات، آیه شریفه شد این نباشد. مثلا مؤمنون و مؤمنات رو خداوند بازگو میکنه که بعضهم اولیاء و بعض. اینها ببینید چه محبتی در بین مؤمنین وجود داره. خیلی ها از اینها به هم علاقمند، بر اساس ایمان وابستگی به اون سری یکدیگر دارن. فقیرشون به غنیشون، غنیشون به فقیرشون، رئیسشون به مرؤوسشون، عالمشون به جاهلشون. یه محبت، یه توجه، یه انعطافی در بین اهل ایمان نسبت به یکدیگر وجود دارن. پس اینجا این حرف اگر ما ولایت رو معنای دوستی بدانیم، هرگز درست در نمیآید. این معنا نیست. بگذارید کنار، معنای دوم به میدان بیاورید. معنای دوم ولایت یعنی نصرت. انما ولیکم الله، ناصر و یاور شما مؤمنین خداست. بله سلمنا. دیگه کی ناصر و یاور شماست؟ رسولو. آیا رسول همینجا فول استاپ، همینجا باید بیستی؟ آیا رسول یاور مؤمنین است؟ ما دلیل نداریم که پیغمبر، در هیچ جای قرآن ندارد که پیغمبر نصرت اهل ایمان بکنه. پیغمبر نصرت خدا و دین خدا میکند. اون کسی که در کانال دین باشد، اون هم منصور میگردد. پیغمبر نصرت اهل ایمان نمی کند، نصرت دین خدا می کند. به خطاب پیغمبر هم، به خطاب خداوند هم، ان تنصر الله ینصرکم است. همه ناصر دین خدا و خداوند ناصر همه و یاور همه. فقط خدا ناصر شما و یاور شماست و رسول یاور شماست. اینجا همینجا مطلب می لنگد. حالا یک قدی بریم جلوتر. و اون کسانی که ایمان آوردند و اینها مؤدی زکاتند و انفاق میکنن، اینا فقط یاور شما هستن. خب باز اگر نصرت رو هم بپذیریم که واقعا از غیر خدا وجود دارن، باز اینجا مشکل اینه بابا، خیلی کسایی که اینا ندارن بدن اما یاور دین خدا هستن به زبانشان. ابو زروار سخن میگویند و کنار کاخ سبز معاویه هم فریاد برمی آورند، هیچ چون کف دستون ندارن، به ربزم تبعید میشوند، در تمعایی هم جان میدن، به زیر خاک میدن. اینا خیلی نصرت کردن اما معدی زکات هم نبودن. خب این که نمیشه با این هستی که در اینجا بازگو میشوند، میماند یه معنای دیگر، یه معنا بیش نمیماند. اگر معنای محبت نیست در اینجا، اگر معنای نصرت نیست در اینجا، سومین معنا التصرف، تدبیر الامر، همون ولایت معنای سرپرستی است. این معنای سوم که به صحنه می آید، انما ولیکم الله، این است و جز این نیست که ولی شما، صاحب تدبیر شما، اون کسی که اجازه تصرف در امور شما دارد کیست؟ انما ولیکم الله، الله است. خب این روشن است، خداوند سبحان متصرف در تمام هستی و وجود است. خداوند دو گونه تصرف و ولایت دارد. یه ولایتی دارد از اعتباری تعالی که ولایت حقه حقیقی است، یعنی قبض و بسط میکند، یعنی خداوند تصرف میکند، میبرد، میآورد، اعلام میکند، ایجاب میکند، کم میکند، زیاد میکند. به یدک الملک، قل اللهم مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء، تنزع من تشاء، تعز من تشاء، و تذل من تشاء، به یدک الخیر، انک علی کل شیء قدیر. اون خداییست که میگیرد و میدهد، عزت میبخشد و ذلت میدهد، عزت میگیرد. اون خداییست که به دست اوست همه چیز تصرفات. این میشه ولایت حق در تمام وجود، ولایت حقیقی. نام این را بگویید ولایت تکوینی در اصطلاح عالمان. این یک، الله هو الولی. این خود قرآن در قامت میگوید که اختیار کل وجود و تصرف دست اوست، میبرد و میآورد. چو قامت قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد، می نویسد می آید، اعدام می کند می برد. این امر اوست، انما امره اذا اراد شیئا، امر او اراده تعلق بگیرد کار تمام است. نوع دیگر تصرفی که خداوند سبحان دارد، تصرف اعتباری است. یعنی خداوند نه اینکه حقیقتا چیزی برود و بیاید، در عالم اعتبار و وضع قانون خداوند ولی است، یعنی صاحب تصرف و اختیار است، وضع می کند، قانون می برد، قانون می آورد. وضع قانون با این کدام است؟ این همان است که از اون تعبیر به ولایت تشریعی حق می کند. این همان است که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این همان است که الله ولی الذین آمنوا، خدا که ولی کل وجود است، پس چرا اینجا میگه الله ولی الذین آمنوا؟ نسبت به اهل ایمان خدا ولایت تشریعی دارد، یعنی برای اینها قوانینی وضع می کند، اینطور کنید، این عمل بهتر است، این عمل بهتر است، چنین بیستید، چنین عمل کنید، چنین بخورید، چنین بروید، بیایید، مخاصمتون اینطور حل شود. و خیلی از مسائل چین ها میشد مجموعه آیین الهی و ولایت تشریعی. این از آن خداست بدون شک، انما ولیکم الله. حالا این ولایت آیا به دیگری هم داده میشود؟ این نوع ولایت تشریعی، اینی که خداست قبض و بسط در قانون الهی باشد، آیا این اختیارش به دیگری هم داده میشود؟ این تصرف آیا به دیگری هم داده میشود؟ این اولویت جز خداوند سبحان کسی دیگر هم دارد؟ و رسوله، بله رسول هم دارد. خب این درست است. آیات دیگه هم اثبات این معنا می کند. آیه 36 سوره مبارکه احزاب، ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم ما کان لمؤمن ولا مؤمنت. اگر مؤمنید، اگر زن مؤمن هستید، مرد مؤمن هستید، ما کان لمؤمن ولا مؤمنت، اگر پیغمبر قضا الله و رسوله و امره، خدا و رسول چیزی رو تثبیت کردن، گفتند این است، شما این قلتقیل ندارید دیگه، شما ثابت خیال، ما کانه لهم الخیره، دیگه شما انتخاب ندارید. النبیو، باز در خود همونجا، النبیو اولا بالمؤمنین من انفس، پیغمبر ولایتش بر اهل ایمان از خود اهل ایمان بیشتر است. این کدام ولایت است؟ این همین است که عرض میکنیم، این همان ولایتی است که خداوند به پیغمبر داده است، که رسول خدا به عنوان سفیر و نماینده خداوند سبحان در وجود، پس از حضرت باری تعالی این اختیار و تصرف و حضرت حق در کف با کفایت او قرار داده است. این میشه انما ولیکم الله و رسوله. تا اینجا که بحثی نبید، مقام سوم، اگر هر مشکلی شروع شده است از اینجا شروع شده است. اگر ابرهای تعصب، اگر قبارهای متاسفانه تنگ نظری در فضای پاره از کتب تفسیر حاکم است، اینجاست. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، اون کسی که بعد از پیغمبر دارای این مقام ولایت است، دارای این مقام تصرف است، کسی است که یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، نماز میخوانند، زکات میدهند و در حالت رکوع است. چیست؟ اینو باید در و در بگردیم دنبالش چیست. در خود آیه شریف عزیزان علائم و نشانه ها را حق میگوید، اما تنصیص به اسم نیست، چون که سنت قرآن این است. خداوند کلیات رو بازگو میکند، اونگاه اگر نیاز به انطباق است در زبان پیغمبر منطبق میشود مطلب. حالا این چه کسی است؟ آیا داریم نشانه ای که بازگو کننده این باشد؟ کسی ادعای چنین مقامی کرده است؟ کسی ادعای چنین مقامی را کرده است؟ ادله ای که نشان دهنده این بحث باشد که این مقام سوم بعد از خدا و رسول کیست؟ چه دلیلی است؟ کجا داریم؟ عرض کردم یکی از آیاتی که در این آیه شأن نزول فراوان گفتند و در این باب سخن بسیار است، بنده نه شما حال آن دارید و نه محفل مقتضی است و نه بحث بیش از این به اصطلاح صنعتی کردن و فنی کردنش مصلحت است. 30 منبع همین بعد از اون شمارش میکردن، بیش از 30 منبع از منابع اهل سنت. این جمله‌ای که الان عرض میکنم بازگو میکنم و بنده از منابع آیان میگم، و بیش از 40 طریق برای این مضمون حدیثی که نقل میشه وجود دارد. حالا با کم و زیاد کمی اندکی در شیوه بیان، اما محتوا هیچ فرقی ندارد. مضمون یکیست، یه مختصری در شیوه های بیان این حدیث و ماجرا که خدمت آیان بازگو میشود مختصری تفاوت وجود دارد که بیان کننده این بخش سوم آیه شریف است که کیست؟ یقیمون الصلاه یؤتون الزکاه، کیانن؟ چه کسانی هستند که اینها این ویژگی و این حالت را دارن؟ بازگو میکنم حدیث را، با آنگاه اشکالات و ایراداتی که امکان دارد پیرامون بحث باشد محضر مبارک عزیزان مطرح خواهد شد. یکی از بزرگان اهل تفسیر اهل سنت ثعلبی است. چون تعلیف دارد عرائس و غیره، تعلیفش هم نوعا مورد توجه بسیار شدید آجان اهل سنت است. ایشان حدیث را نقل میکند از کی؟ از عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس رو بارها اسمش رو خدمت آیان عرض کردیم که کسیست که کار کرده در تفسیر و اهل سنت بسیار قبول دارن ابن عباس رو و ما هم ابن عباس رو قبول داریم. شخصیتیست که از شاگردان پر افتخار مکتب وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین در درس و در کلاس تفسیر است. ابن عباس میگوید که و هو جالسون به شفیر زمزم، در کنار زمزم نشسته است، در کنار چهار زمزم در مسراب نشسته است. و میگوید ابن عباس که من نشسته بودم و میگفتم قال رسول الله، مردم دور من گرفته بودم، من حدیث براشون نقل میکردم، پیغمبر کریم فرمودم، پیغمبر کریم فرمودم. از اقبل رجل، یه مرتبه یه مردی اومد از دور و معتم به امامتن، سر صورت رو با امامش بسته است، با شالش بسته است، شال عربیش بسته است. فجعل ابن عباس لا يقول قال رسول الله الا وقال الرجل قال رسول الله. ابن عباس میگفت قال رسول الله، پیغمبر گفتن، یه مرتبه از بین جمعیتون گفت قال رسول الله، یه حدیث دیگه از پیغمبر میگفت. ابن عباس چی میگفت؟ اون یکی میگفت، این یکی گفت، اون یکی گفت، با قدرت هر چی ابن عباس گفت اون کم نیاورد، اونم همینطور دنبال قضیه را می آورد و به هر حال یه محادثه ای می اون حدیث میگفت، این حدیث میگفت از لسان دربار نبی مکرم. کار که اینجا رسید گفت چیست؟ فقال له ابن عباس سألتك که بالله من انت، به خدا قسم بگو کی هستی. بعد این باز کنیم صورت رو ببینیم چه هستی، صدات آشناست اما نمیدونیم چه هستی. آقا فتش قال امام ان وجهه، صورت رو باز کرد و قال ایها الناس من عرفنی فقط عرفنی، هر که ما را میشناسد که میشناسد، و من لم یعرفنی، و کسی که من را نمیشناسد، فانا جندب ابن جناده البدری ابو ذر القفاری، من همون جندب ابن جناده قبلی هستم که حالا اسمم معروف به ابو ذر غفاری است، من همونم. سمعت رسول الله به هاتین، شنیدم از رسول خدا به این دو گوشم که اگر دروغ بگویم چر شنم و الا فسنتم، و رأیته به هاتین، و دیدم پیغمبر را با این دو چشمم که اگر دروغ بگم الا فأمیتا، دو چشمم کور بشه اگر دروغ بگم. یقول علیون قائد البرره و قاتل فجره، منصور من نصره، مخذول من خذله. علی قائد البرره، پیشوای نیکان است، قاتل کفار است، هر اون کسی که نصرت او کند خدا نصرت او میکند و هر اون کسی که واگذاری او کند خدا او را وام میگذارد. اما انی سلیت، از اینجا وارد ماجرا میشد ابو ذر غفاری، من سلیت مع رسول الله یوما صلات الظهر، یه روزی نماز ظهر رو با پیغمبر خواندیم. فسأل سائل فی المسجد، یه مرتبه یه فقیری وارد مسجد شد و شروع کرد ایها المسلمون صدای افتخار و نالش رو بلند کردن. فلم یعطهی احدون، و از موقعیت جوری نبود کسی جوابش نداد. فرفع السائل یده الی السماء، دستش رو به آسمان بلند کرد، قال اللهم اشهد، خدای تو را شاهد میگیرم، انی سألت فی مسجد رسول الله فلم یعطنی احدون شیئا، تو مسجد پیغمبر اومدیم میخوانیم هیچ کی جواب ما را نمیدهد. و کان علیون راو کرد، مصادف بود با لحظه ای که سر ابی طالب در رکوع نماز قرار دارد. فاومع الیه به خنصره الیمنا، با انگشت کوچک دستش اشاره کرد به انگشت کوچک دست راست خنصر. و کان یتختم فیها، و انگشتری امام در انگشت کوچک دست راست داشتن. فاقبل السائل حتی اخذ الخاتمه من فنسره، سائل اومد انگشتر رو از انگشت آقا بیرون کشید. ذالک به عین رسول الله، پیغمبر دیدن این صحنه را. و ذالک به عین النبی، فلما فرغ من صلاته رفع رأسه الى السماء، سرش بلند کرد پیغمبر با عثمان، قال اللهم موسی سألک، خدایا موسی از تو خواست چی؟ گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به عزلی کی نسبحک کثیرا، خدایا چنین کن چنین کن و از اهل عائله من آشنای من برادرم هارون رو وزیر من قرار بده، یار و پشتوانه من قرار بده. چه و چه، خدایا به او دادی اون چه موسی گفت، خدایا به او دادی. حال من پیغمبر و انا نبیک و صفیک، منم پیغمبر تو هم، منم برگزیده تو هستم. اللهم اشرح لی صدری، خدا به سینه من رو هم بگشای و یسر لی امری و اجعل لی وزیرا من اهلی علیا اشدد بهی زهری، خدایا منم از تو طلب میکنم اگر میشود پیغمبری چنین چیزی بگوید مانند موسی من هم میگویم، و اگر او هارون میگوید من این هارون امت میگویم، من همین بزرگ میگویم. قال ابو ذر فلما استتم رسول الله الكلمه حتی نزل علیه جبرئیل، هنوز کلام پیغمبر تمام نشده بود که جبرئیل بر پیغمبر نازل شد من عند الله تبارک و تعالی. فقال یا محمد بخوان. فقال رسول الله ما اقرأ، چه بخوانم؟ قال اقرأ انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. جبرئیل امین آمد، آیه را بر وجود مقدس پیغمبر نازل کرد و رسول خدا در چنین صحنه این آیه شریفه را تلاوت کرد. عرض کردم فراوان، این از فعل بیست از بزرگان اهل سنت است و در تکمیل جزء سوم این سه عنوانی که مطرح شد خوب است. حالا از بابی که تنوعی هم باشد این زیباست این سروده، یه جمله هم در این جهت. خب حالا ثم ان النبی، بعد کار تمام شد و مثلا در حدیث دیگری است دنبالش که پیغمبر رو کردن به این صاحب، فقال له النبی هل اعطاک احد شیئا، آیا کسی به چیزی داد؟ حال دیگه قال نعم خاتم من ذهب، بله انگشتر چیزی مثلا فرض. فقال له النبی من اعطاک، کی به داد؟ فقال ذاک القائم، همون آقایی که اونجا ایستاده است. و او مع بیده الی علی بن ابی طالب. فقال النبی الا ای حال اعطاک، تو چه حالتی، چه وضعیتی داشت به داد؟ آن اعطانی و هو راکع، داد در حالتی که در رکوع بود. فکبر النبی، پیغمبر فرمود الله اکبر الله اکبر، ثم قرأ، آیه شریفه رو پیغمبر تلاوت کردن با دنباله آیه. تا که پیغمبر آیه رو تلاوت کردن این صحنه عجیب تو مسجد پیش اومده است. یک مرتبه یکی از اون شخصیت هایی که در طول تاریخ قدرت زبان و ادب شعر او خیلی مؤثر بود، معروف است به عنوان مادح النبی، اومد رو در جای خودش مصرف کرد، البته لغزید زمانی هم، لذا وقتی که سخن میگفت و اشعار نغز میسرود رسول خدا به او میگفت لو کنت معیدن به روح القدس ما دمت فینا حسان، تو معید به روح القدس هستی، اما تا زمانی که در ما خاندان هستی، وقتی که بعض از مسائل تو رو گرفت و مده بعض از کسان به کنار مده ما قرار دادی، اونجا متاسفانه صحنه لغزشداری است برات. یه برهه از زمان حسان بن ثابت، این بزرگ مرد عالم ادب، از مخزرمین است. این اصطلاح ما در ادبیات عرب داریم، مخزرمین به اون شاعرانی میگویند که هم عصر جاهلی را درک کردند و در آن عصر شعر سرودند و هم در اسلام در این آیین نو شعر گفتند و شعرشون صاحب کلاس بوده است، مکتب بوده و مطرح بوده است. این هم جمع مخزرمین زیادن کعب بن زهیر، دیگرانی که نامشون در تاریخ عرب وجود دارد، در ادبیات عرب نامشون مطرح است. تا که این صحنه پیش آمد، حسان گفت یا رسول الله بگن، اجازه دارم بگویم؟ گفتن بگو. شروع کرد ابا حسن تفتیک نفسی و مهجتی و کل بطیء فی الهدى و مساره، ابا الحسن یا علی ابن ابی طالب، ای کسی که جان و روح من فدای تو باد، نه جان من بلکه هر کسی که در مسیر هدایت میشه تابد یا به کندی میآید، او خلاصه چنین سخنی را دارد. فانت الذی اعطیت اذ کنت راکعا، تو اون کسی هستی که عطا کردی و حال این که رکوع میکردی. فدت که نفوس القوم، یا خیر راکعین، جان همه ما فدای تو باد، ای بهترین رکوع کنندگان. به خاتم کلمیمون، یا خیر سیدن، به انگشتر مبارکت، ای بهترین سادات و بزرگان. و یا خیر شارن ثم یا خیر باین، عجب خوب معامله کردی، خوب خرید فروشی کردی در این معامله تو. فانزل فی کلا خیر ولایتن، و خدا بهترین سخن ولایی را در تو نازل کرد. و بینها فی محکمات شرایعی، و خدا این مطلب رو در محکم قرآن، آیه محکم قرآن تبیین کرد و بازگو کرد. سروده در محضر خود پیغمبر گفته شد. رسول خدا هم به تعبیر ما برا حسان تکبیر گفتن، به تعبیر ما طیب الله گفتن، کف زدن براش. مثلا در حضور پیغمبر برات چنین سروده ای رو میگوید و تاریخ ثبت میکند و اسانید کار هم مشخص است. با توجه به این معنا، انما ولیکم الله، ولایت جز تصرف در اینجا معنا ندارد. ولایت الهی در نظام تکوین و نظام تشریع عالم تثبیت شده است. هر برگ گل رو که بنگرید، یه مظهری از ولایت الهی، و هر جزء از قوانین الهی را که بنگرید، یه صفحه ای از صفحاتی که اثبات ولایت از طرح می‌کنه. در بعد تشریعش این ولایت رو خدا به پیغمبر می‌دهد، و این آیه شریفه آیه است که بدون شک اثبات ولایت بلافصل و امامت بلافصل وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. پس از پیرامون آیه شریف مباحثی است، اونها که متاسفانه در فضای تعصب فرو رفته اند و اون دست‌های ناپیدایی که چنین غبار تیره و تاریکی رو در بین مسلمین و تفکرات مسلمین در طول تاریخ پراکنده کردند، خدشه‌هایی که به اینجا وارد کردند متفاوته. اونهایی که وارد این گروه شدند، بعضی‌هاشون اول اومدن و اصل این که آیه در مورد امام علی باشد، قبل از اینکه توجیهش چی باشه، در انتباهش یه قدری خطره کردن، به جایی نرسیده است. یعنی در بین خود عامه هم به جایی نرسیده است. من جمله بعضی گفتم این در عبادت ابن صامت نازل شده است. عبادت ابن صامت کیست؟ یک کسی است حالا به هر حال نوع مسلمانی است و آمده است ایمان آورده است، خدا برای تشبیه و این آیه را فرستاده است. این آیه در جناب علی بکر نازل شده است. اینم در بین خود اهل سنت طرفدار پیدا نکرده است این حرف، و جونه افتاده است. این آیه سه نفر رو گفتن، در مورد عبدالله السلام که از منافقین بود که بعد اسلام آورد، این در مورد اون نازل شده است. حالا این کجای این آیه با این سه کس مثلا سازگاری دارد؟ ارباب تحقیق اینجا رو، این خدشه به اصطلاح خدشه در انتباق رو جایی براش باز نکردن. لذا طبعا اکثریت مفسرین و محدثین در این که نزل فی علیه تردید ندارن، که آیه شریفه جز این نیست که نازل شده است در شأن وجود مقدس سید الموحدین. اون تا بحثی که دارن و کلامی که دارن، ایراداتی که بر آیه و بر تفکر شیعی وارد میکنن در جزئیات بحث است. یعنی شیعه از این آیه میخواد ولایت علی ابن ابی طالب رو بعد از پیغمبر مستقیم استفاده کنن، ما موافق نیستیم. در آیه خدشه‌هایی داریم. حالا گاهی خدشه‌هایی است که به هر حال حاشیه‌وار مطرح کردن، گاهی خدشه‌های متنی است. خدشه هایی که در حاشیه وجود دارد، من چون خواستم آیه رو، چون آیه معروفی است، آیان عزیزان زیاد چندید خب جامعه تر خدمتون مطرح باشد لذا با دستبندی فشرده عرض کردم مباحث های شریف را خدمتون. من جمله از خدشه هایی که در اینجا وارد شده است این است که در اینجا خداوند سبحان میفهمد والذین آمنوا والذین یقیمون، شما میگوید آیه در حق علی است. الذین یعنی چه؟ یعنی آنها. یقیمون یعنی چه؟ یعنی اون کسانی که نماز میگذارند، اون کسانی که در رکوع هستند. علی یه نفره، اینجا که صیغه جمعه، اینجا که عبارت داره خدا به شکل جمع مطرح میکنه، شما جمع رو یه نفر میگید. این ایراد رو در اینجا وارد کردن به عنوان ایرادهای بدوی مثلا در این بحث. خب روشن از خاطر مبارک عزیزان که در کلام عرب این اساسا از اصطلاحات است که ما صیغه جمع رو به جای مفرد به کار ببریم. خداوند خودش برای خودش این کار رو کرده است. بارها در قرآن میبینید خداوند از خود تعبیر به چه میکند؟ نحنو میکند. انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. 4 تا 5 تا فعل صیغه جمع، ضمیر جمع در همینجا به کار برده شده است و خداوند هیدم از ما میزند و چنین مطرح میکند. این که جمع بر فرد گفته شود، این خودش جنبه تعظیمی دارد، ده ها وجه عددی دیگر دارد، حسن کلامی دیگر دارد. و در قرآن هم این که جمعی بر غیر خدا بر فرد اطلاق باشه زیاد داریم. در جریان یکی از غزوات جنگ هاست، عبدالله عبید رئیس منافقین است. اینو به اتفاق جمعی مفسرین و محدثین است قرآن بازگو میکنند، میگه این عبدالله نقشه کشی کرد، پشت سر پیغمبر گفت باشه برگردیم مدینه، میدونم چیکار کنم با شما. یقولون لئن رجعنا الى المدینه، میگویند اگر ما بازگردیم به مدینه میدونیم شما رو ذلیل و خوار خواهیم کرد در مدینه، شما رو ما به اینجا کشیدید، شما رو به میدان جنگ آوردید. یقولون، تمام مفسرین میگن قال عبدالله عبی گفته است، اما قرآن میگه چی؟ یقولون، میگویند، فعل جمع میگه، هیچ کی نگفته اونجا چرا قرآن جمع گفته است و مفرد نگفته است، اما به اینجا که رسیده است میگویند چرا جمع گفته است و مفرد. برای عبدالله عبی منافق نمیگویند، برای اسدالله غالب میگویند چرا خداوند اینجا جمع گفته است مفرد نگفته است. خب این شیوه و دعو قرآن است، فراوان وجود دارد. نه این مقام که من عرض کردم، ده ها مورد دیگر چنین انطباقی وجود دارد در فارسی داریم. حالا نمیخوام بحث رو تنزلش بدم، اما بارها خلاصه آقای مدیر تشریف آوردن و در کتاب های دوره راهنمایی برای دستور ما به دوستان و جوانان و جوانانمون گفتیم که آقای مدیر تشریف آوردن، آقای مدیر یک نفرند، آقای مدیر آمدند در نه، آقای مدیر آمد، تشریف آورد، دیگه خیلی میخواید با احترام بگید آوردن کجاست؟ این آقای یک نفرند. این که جمع بر مفرد گفته شود فراوان مصداق دارد و درش نکات وجود دارد. بحث دیگری که گاه مطرح شده است پیرامون این قضیه، خود بحث یعطون از زکات است که ما شبه رو پاسخ دادیم الان، که اینا گفتن آقا پسر عبی طالب که اندر همه ده جوی نما را مال لافسنان که ده خدایی، پسر عبی طالب که پول ندارد که زکات بده، اون که مالی ندارد که بخواد زکات مالش بدهد، زکات مال کسیست که مالش به حد نصاب برسد اونگاه زکات بدهد. جوابش دو پاسخ است، دو پاسخ بگون. یک این که ندارد، اما غلام همت آن رند عافیت سوزن، غلام همت آن رند عافیت سوزن که در گلا صفتی کیمیاگری داند. دارد علی، خوبم دارد، اما وقتی که دارد عین ابی معذر را، الان آیان عزیزانی که مدینه منوره تشریف برده اید، این قوطی های آبی که البته بنده در سال مثلا 76 عرض میکنم 74 عرض میکنم که توفیق تشرف بود است، شاید الان باشه یا نباشه نمیدونم، این قوطی های آبی که در درون اتوبوس ها حتی خدمت عالیان عزیزان به عنوان تشنگی در بین مسیر داده میشد، از مدینه روی اون قوطی ها دارن آبار و علیه، آبار و علیه، این آب مال آبار علی است، آبار جمع بئره، این چاه های علی، پیرامون مدینه، اطراف مدینه، منطقه وسیع بود که اینا آبار علی بود، اینها به دست توانمند مولا المبد این چاه اول زده شد، آب بیرون کشید، وقف نامش رو به دست مبارکش با دست گلالودش کنار چاه همونجا نوشت و مجموعه اون نخلستان آباد را خلاصه کار یا به اون شیوه داد یا اون که می فروخت. بعد دم منزل دم غروب ایستادند و فردا صبح علی باید برای شکم گرسنه فرزندانش این طرف اون طرف برود. چرا؟ دارد علی. اتفاقا مثالش هم همینه که یعطون از زکاه، چون نمیماند در کف دست او، نمیماند قرار در کف آزادگان نگیرد محفظ، نه سر در دل عاشق، نه آب در قربال. اشکال بعدی که وارد کردن آن است که اینو گاهی بعض از دوستان جوان سوال کردن، مثلا این اشکالی که از این کنم ازان سوال گفتن، حالا دوستان مجرد کنن پس این همون صحبت دیدین و کهن است. و قضایه آن است که میگوید مگر شما نمیگوید که علی بن ابی طالب در نماز به نماز بس قامت که نهد به هر شبارا به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را؟ مگر شما نمیگویید علی بن ابی طالب تمام توجه او مستغرق در ذات خداست در نماز، به گونه ای که اگر تیر میخواهند از پای او درآورند در نماز در میآورند؟ و چطور پس این صدای این گدا شنیده است، سائل شنیده است و دستش دراز کرده است داده است؟ این دو با هم جمع میشود یا نمیشود؟ اینو فخر رازی مطرح میکند، اینو مطرح میکند، منظور اینجا میمیشد. نه خب جواب هم مشخص است، اساسا وجود مقدس امیر المومنین و هنر علی همینه که در کل زندگی توانست استقراق و فرو رفتن در خدا رو با فرو رفتن در خلق با هم جمع کند. اون انسانی که نیمی از نالهاش آه آه و مناجات مسجد کوفه اون رو شنیده اید، الهی انت الرب و انا المعبود، الهی انت المولا و انا العبد، اون ناله ها رو شنیدید، اون سوز ناله ها رو شنیدید. یه بخشی از ناله های علی الهی است، یه بخشی از ناله های علی هم اینه که امشب من نمیتوانم بخوابم چون خوف اون دارم که در یمامه و شام دخترکی در طمع قرصنانی سر را بر بستر بگذارد. نیمی از شرش با سوز با خداست، نیمی از شرش با سوز با خلق است. خنک آن که آسایش مرد و زن گزینت بر آسایش خیشتن. هنر علی ابن ابی طالب این است که یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه کرده است. فرق علی ابن ابی طالب ها با عباد متنفک و با زاهدان عبا بر سر کشیده این است که اینها اون نیستن که آسته بر آسته بیا، اینهایی نیستن که فقط سرشون در خداست و در وطن داشته باشن و نسبه در دست. فرق علی ابن ابی طالب با دیگران در همین است که اینها اگر به خدا توجه میکنن در عین توجه به خدا توجهشون به بندگان خدا هست. اینها این فرق رو دارن، اینها سرشون تو لاک خودشون نیست که ذکرشون بگویند. اگر وجود مقدس امیر المؤمنین مستقرق در خداست در نماز، توجه به این عبد و توجه به رفع فقر و حاجت این بنده خدا هیچ منافاتی با نماز و توجه به خدای علی ندارد. علی به خدا توجه میکند که یه شمعه توجهش به خلق باشد و به شکل عالی جمع به اینجا میکند پسر ابی طالب این هنر را و به نمایش میگذارد. این سمبل میشه برای پیروان این خط فکر که بدانند هدف از توجه به خدا و نماز یه شمعه توجه به خلق و بندگان خدا هست. اگر رفتی سر را و روی را به حق متوجه کردی اما به بندگانش اعتنا نکردی، صدای ناله مظلوم و صدای گرسنگی فقیر رو نشنیدی، در نماز خودت چک کن، در خداخوانی خودت چک کن. اینه دارد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب به هیچی به نمایش میگذارد و قضیه روشن است. اگر امر غیر الهی در نماز انجام میشد، اونگاه محل این کار خدایی است، این کار الهی است، این چیزی نیست جز فرهنگ نماز. همین هم قضایا این است. مسئله چهارم میگویند که آیا مگر این کاری که از علی انجام داده است شما میگویید که دستش دراز کرده است مسکین انگشترش در آورده است، این فعل کثیر نیست؟ و فعل کثیر مبطل نماز است. اگر کسی دست اینطور بکند نمازش باطل میشه یا نمیشه؟ ممکن نماز باطل میشه، این درست نیست. اینجا این جمله گفته میشه، ولی که در متن فقه، در فقه اهل سنت، در فقه شیعه، در حد شیر دادن بچه مبطل نماز نیست. اگر یه مادری بچه شیر بده در نماز، نمازش باطل نیست، اون فعل کثیر نیست. اگه کسی دست بری کنی میشه فعل کثیر. بله دقیقا فهمونید. اینجا جاییش که عرض کردم دیگه فضا رو متاسفانه غبار تعصب گرفته است، مشکل است برام به زبان بیاورم. اما همین غروب نگاه میکردم دیدم که فخر رازی دیگه شاید نام‌آورترین مفسر اهل سنت باشه. ایشان میگه که فقال رفض رافضیان، میگویند به ما، به شما میگویند رافضیان، به شیعه روافض، روافض یعنی اینا که ترک کردن سنت پیغمبر و از خودشون چی ساختن. روافض اینها ملاترن یا خود علی ملاتر است؟ چطور اینها میگویند به خود علی این جمله رو؟ اگر این جمله در مورد علی بن ابی طالب بود، او که خودش آگاه به تفسیر قرآن است، چرا همچین حرفی رو نگفته است؟ پنبه از گوش در آورد ببین کجا گفته است. در خود صحیفه و در شورای بنی ساعده از جملاتی که امیرالمومنین استدلال کرد بر حجیت خودش همین آیه شریفه بود. گفت آقا مگر نشنیدید انما ولیکم الله و رسوله چی بود؟ چرا حواستون نیست؟ چرا دیگه پرو حق میذارید؟ در خود صفین در برخورد با معاویه امام چندین مرتبه اینو تکرار کرد جناب فخر. این و بعد که این مطلب نمی نویسه و بعد میگه خود علی نگفته است و این رو روافض میگویند، بعد در پایان آخرین جملهش قبل از نقطه پایان این است لعنهم الله. پس لازم میگه، یعنی شیعیان این جمله رو میگویند و خدا شیعیان رو لعنت کند که این جمله رو میگویند. این دستگلی است که فخر رازی تقدیم میکند عنوان یک عالم و بحث علمی به شیعه. ما این جمله رو نمیگوییم، ما نمیگوییم لعنه الله، ما میگوییم خدا هر کسی که حق میگوید درود خدا بر او باد و هر کسی که باطل میگوید لعنت خدا بر او باد. ما اینطور میگوییم، ما بدون شیعه سخن نمیگوییم، عنوان هم مطرح نمیکنیم. خب اینها شبهاتی است که پیرامون آیه وجود دارد و پاسخ آن هم بدین شیوه که محضر مبارک عزیزان در حد استعداد سخن و محفل بود عرض کردم محضر براتون، به دیگه جای تأملی باقی نمیماند. و آیه از افتخارات و مدالهای بزرگی است که بر سینه توانمند و ستبر بزرگ مرد الهی سید الموحدین امیر المؤمنین در حال در طول تاریخ وجود دارد و مشاهد است و میدرخشد و نمایش داده میشود. انما ولیکم الله و رسوله فالذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و من یتولی الله و رسوله. خب این پیشنهاد، این مشخص شد ولایت با کیست؟ هر آن کسی که من یتولی، من یتولی الله، اون کسی که میاد تولی خدا میکنه، یعنی سر میدهد در فتح ولایت الهی، خدای به تمام وجود. ولایت تکوینی خدا که دست ما نیست بپذیریم یا نپذیریم، اون تحمیلی است. ما الان وجودمون به ولایت الهی دارد راه میره، یعنی به تصرف خدا دارد راه میره. هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات است. پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب، این ولایت خداست که خدا داره بدن داره بیرو انجام میده. یه تصرف مختصر الهی است که میبینید تمام است، همه چیز به هم میپاشد و کار تمام میشود. ولایت تکوینی و طبیعی خدا که ما قهرن زیر فرمان اون هستیم، نیاز به پذیرش یا عدم پذیرش ندارد. وله هو اصلا من فی السماوات و الارض تو ان او تنها، تسلیم اوست. مجموعه آسمان و زمین بخواهند و نخواهند فرقی نمی کنند. بحث در کدام پذیرش است؟ پذیرش ولایت و سرپرستی تشریعی است، یعنی قانون مداری خدا را پذیرفتن. و من یتولی، کسی که میپذیرد و رسوله و ولایت رسول را میپذیرد و الذین آمنوا و ولایت الذین آمنوا را میپذیرد فإن حزب الله هم الغالب. اینجا یه محذوفی داریم، یعنی فهو الغالب. این فایی هم که اومده سر جزای شد دلیل اون حرف است، یعنی کسی که این کار رو میکند خوشا به حالش، موفقیت با اوست. چرا؟ چون اومده است داخل در چه شده است؟ داخل در حزب الهی شده است. فإن حزب الله هم الغالب، به این حزب خداست که غالب و پیروز و موفق است. اون کسانی که ولایت الهی و ولایت رسول او را و ولایت وجود مقدس امیرالمومنین را پذیرفتند، خداوند در اینجا اونها را به عنوان غالبان موفقان به انسانهای کامیاب معرفی میکنند. فإن حزب الله هم الغالبون. حالا این غلبه هم میتواند غلبه ظاهری باشد، هم غلبه معنوی باشد، هم مادی باشد هم معنوی باشد. بدون شک اگر کسی ولایت خدا را قبول کند، یعنی شریعت مدار باشد، بر اساس شریعت و قوانین الهی گام بردارد و در خط رسول باشد، هیچ جای تأمل نیست. همان چهار صفتی است که دیشب نظر بارک عزیزان بازگو می کردیم، همان است که فسوف یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه عزلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون فی الله لومت لائم. این چهار صفت میاد، اون عشق خوب به خدا میآید در حزب الله، در اون کسانی که در خطر ولایت الهی هستند، اون عزت نفس و خوبیت ایمانی میآید، اون افتخار و به اصطلاح سربلندی در قبال بیگانگان وجود دارد و تواضع و نرمش و لینت در قبال اهل ایمان وجود دارد. حالت کوشش نایستادن، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست، در تمام زمینه‌هایی که انسان رو به خدا منتهی می‌کند، مادی و معنوی، کار درست و حسابی کردن، اونگاه از هیچ چیزی هم باک نداشتن، از حرف و سخن هیچ گوینده‌ای نترسیدن و نهراسیدن. این میشه همان که غلبه با چنین خط فکری است که خداوند در آیه قبل فرمود، اینجا هم بدین شیوه مطرح شد. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب. ان شاء الله آیه بعدی است که توفیق باشد. فردا شب محضر مبارک عزیزان در شب ختم این محفل محترم ان شاء الله به سلم مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان الهامن به نورانیت ظرائف قرآن کریم و لطائف آن بیش از بیش منور و آگاه بگرداند. دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن به عفت کوتاه بگرداند. صلوات و سلام بفرمایید. مصیبت باشه مثل دیروزی بود که یه مثل امروز صبحی بود. عباس عموی پیغمبر آمدن در و خانه که دیدار از صدیقه طاهره داشته باشن. به سفارش خود بیبی دیگه زمان و ساعاتی نبود که امکان ملاقات باشد. برگشت عباس و پیغام داد برای امیرالمومنین که فاطمه محبوب و مورد علاقه رسول خدا بوده است و احساس میکنم که اولین کسی که میخواهد به پیغمبر از ما ملحق شود از بنی هاشم اوست. رضا پسر برادر از تو میخواهم که اگر چنین مسئله پیش آمد همه ما رو مطلع کنی و ما رو از فیض حضور در مراسم تشییع و تدفین فاطمه محروم نگردانی. پیغام رسید و امیرالمومنین علیه السلام عمار رو فرستاده سراغ عباس فهمیدن که عمو جان ما عدم تو اشفاق که من هیچ در نظر نداشته باشم محبت تو را 100% میدانم. تو به محبت میگویی، تو به خوبی میگویی و بر اساس دوستیست، اما به خدا قسم سفارش فاطمه چیزی جز این است، غیر از این است. او چیز دیگری به من اون چه به من گفته است که جز او عمل نخواهم کرد آن است که باید به سر باشد، آن است که به عنوان این که سند مظلومیت باقی باشد خواسته است حتی مرگ او هم مظلومانه، دفن او هم مظلومانه باشد و تقصیر او هم مظلومانه باشد، که این سند تا ابدیت در تاریخ بماند. جمله رو بازگو کردند امیرالمومنین و تشکر کردند و تمام شد. شاید مثل بعد از ظهر امروز هم بوده است که روح بلند صدیقه طاهره از تخت بند تن، از این تخته تن آزرده به سوی ملکوت اعلی و پدر بزرگوارش پرواز میکنه و آزاد میشود از این تن. مردم خبردار شدند. دم غروب است، قبل از غروب است، مثل امروزی که گذشت پیرامون خانه امیرالمومنین رو زنان و مردان مدینه گرفتند و صدای زجه و ناله جمعی بلند است و علاقمندان و ارادتمندان همه جمع شدند دور و منتظرند تا اعلام مراسم تشییع شود که ببینند چه خبر است. دقایقی گذشت و جناب ابوذر از منزل برون آمدند. هم در عهد مدینه بدانید که آقا و مولای امیرالمومنین میگویند که مراسم تشییع امشب انجام نمیشود، متفرد شید به خانه هاتون برنید. همین مقدار، بیش از این نگفتم. مردم متفرد شدند. شاید مثل این ساعت بوده است احتمالا که وجود مقدس امیرالمومنین کار رو شروع کردن. طبق وصیت اسماء رو صدا زدن، اسماء آب میریزد و امیرالمومنین با دست خود جسم آزاره همسرش رو بسته. حالا من نمیدارم در چشیده برحال چه گذشته است بر قلب وجود مقدس امیرالمومنین. همین ولی هم را که اون چه گذشته است بر قلب مبارک او و وجود شریف او. اما فلان ما هدهت العیون، مقداری که از شب گذشت و نزاشت رو من اللیل و چشمها در خواب رفت. اونگاه نوشتند ارباب مقاتل اخرجها از خانه برون آوردند اون جسم نازنین را 7 تا 10 نفر. جنازه بردوش این 7 نفر و 10 نفر است. به کجا میبرند؟ به اون مقصد نامعلومی که الان دلها به سوی اون متوجه است. و اینجاست که اون شعر شاعر عرب معنی پیدا میکند و لعی الامور تطفن و سر را و نزعت المصطفى و یعفا سراها، چه دلیلی وجود دارد که جسم تنها یادگار دختر پیغمبر باید در دل شب به زیر خاک شود و قبر او تا کنون مخفی؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.